بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه کارگاه آموزشی امروز در خدمت دوستان هستیم. جناب آقایان وکلای فرضی، آقای حجتی و جناب آقای بخشی‌زاده، صدای منو داره دوستان؟
استاد باید گزینه دست رو فعال کنن که من صدا تصویر رو باز کنم. بله بله آقای، اگه تایید بکنین صدا شما رو خواهیم داشت. خب آقای بخشی‌زاده، برای شما تصویرم فعال کردم. بسیار خوب، بفرمایید، صدا هر دو نفر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیز و استاد گرانقدر.
خب از به خدمتتون، با توجه به موضوعی که تقدیم شده، شما ترجیحاً وکیل کدوم طرف هستید؟
استاد بنده
شروع می‌فرمایید.
بله، با اجازتون استاد، بنده وکیل خواهان شرکت آب منطقه‌ای و همکار عزیزمون آقای حجتی هم وکیل شرکت مجتمع کشت و صنعت و بنیاد است.
بسیار خوب، میخواد شروع بکنید یا نیاز میبینید من توضیح بدم؟
استاد اگه بله بفرمایید.
آقای بایتی صدای من هست؟
بله بله صداتون هست.
خب اگه اجازه بدیم، من یه عرض و ادب و احترامی داشته باشم خدمت استاد بزرگوار و همکارمون جناب آقای بخشی‌زاده و دوستان محترم و همکاران گرامی که در این جلسه حضور دارن. در خدمتتون هستیم استاد.
بسرید. عرض شد خدمتتون که انشاءالله آمادگی دارید دیگه. بله، شروع کنیم جلسه رو.
در خدمتیم.
جناب آقای بخشی‌زاده، شما به عنوان خواهان دعوی اصلی تصور بفرمایید که اینجا جلسه دادگاه هست و باید در مقام شرح و بیان و موضوع نقل بفرمایید، مطلبتون رو مطرح کنید. من یه نکته خدمتون جسارتا باید توضیح بدم خدمت همه دوستان، و اون این که به هر حال مسائل حقوقی و فنی قضیه چیزی هست، ولی اون بیان و قدرت بیان نکته مهمی هست، چون جناب اون آقای قاضی که شما در محضر ایشون تشریف دارید، اوشون هم انسان هستن و از نظر روانی و ذهنی طرح این موضوع به نحو مستدل، مستحکم، با آرامش و تومنین موضوع مهمی هست که میتونه در ذهن ایشون تأثیر بگذاره. به عبارت دیگه منظور همین هستش که اگر مطالب درست مطرح بشه، پیوسته و منسجم باشه، از ذهن قاضی تاثیرگذار هست، توجهشون جلب میشه به موضوعی که شما مطرح میکنید. در غیر این صورت اگر شما از پس این موضوع برنیاد، عموما اینجوری هست، قاضی اون ذهنیت خودشو با توجه به مفاد دادخواست در اختیار داره و همون مسیر خودشو میره، خیلی توجهی به اصالات شما ممکنه نداشته باشه. بنابراین شروع بحث، شروع موضوع، طرح موضوع از طرف شما بسیار مهم است که اون ذهن دادگاه رو در واقع به نوعی تسخیر بفرمایید در مقام شرح و بسط موضوع. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
زنده باشین استاد. با اجازتون میخواستم من یه بار دادخواست رو بخونم برای دوستان که اشراف داشته باشن به موضوع، بعد ما وارد روند رسیدگیش بشیم.
خب حالا چون شما میخواد دادخواست رو بخونید، من فکر میکنم یه نیاز باشه مختصری من توضیح بدم.
بله بفرمایید.
شاید بیفایده نباشه. عرض به خدمتتون، تو این پرونده یه دعوای اصلی هست که در ادامه خوانده در واقع به عنوان جالب ثالث، یک شخص دیگه ای رو در واقع مجلوب و در واقع در دادخواست شخص ثالث رو مطرح میکنه، شخص دیگه ای رو در واقع جلب میکنه به دادرسی، و در ادامه موضوع شخصی که جلب شده به دادرسی ایشون هم یک دعوی مرتبطی رو مطرح میکنه علیه خواهان دعوای اصلی. پس با توجه به این که موضوع در واقع کلاس ما درس آیین دابسی مدنی هست، بحث دعاوی تاریخ هست، به طوری که جبهه‌ای که شخص در واقع خوانده دعوی اصلی که یک شرکتی هست و دعوای جالب رو مطرح میکنه تو جبهه همون مجلوب ثالث قرار داره، یعنی مجلوب ثالث و جالب ثالث عموماً در یک جبهه هستن و میخوان در مقابل دعوای اصلی دفاع کرده باشه. اما دعوای اصلی ما چیه؟ دعوای اصلی ما دعوی خلیتی هست، بدین توضیح که عرض به خدمت شما یک سند انتقالی در سال 1341 شمسی یک معامله انجام شده. در سال 1341 شمسی وقتی این معامله انجام میشه، پیامد این قضیه موضوع انتقال سند و تشریفات ثبتی و رسمیش اتفاق نمیفته و در واقع مخفول میمونه، که بعد از سالها، یعنی این دعوا در سال 1395 مطرح میشه، شخص خواهان دعوی اصلی که شرکت آب منطقه‌ای هست متوجه میشه که بله یک سندی بوده منتقل شده و در واقع مالکیت مال این شرکت هست. البته یه توضیح شاید خیلی هم ضرورت نداشته باشه، این شرکت به قائم مقامی از منتقل الیه موضوع سند قبلی میاد سند میگه. پس به صورت پیامد معامله سال 1341 در سال 1395 همونطور که در دادخواست پیوستش هست سند مالکیتی میگیره و با توجه به این که مالک رسمن برابر ماده 22 میاد دادخواست خلیت میده و قل و غم نیست در واقع در ادامه مطرح میخواد، یعنی خواستش خلیت و قل و غم هست. در مفاد دادخواست اگر عنایت بفرمایید من ترجیح میدم که شما جناب آقای بخشی‌زاده در واقع محتوای دادخواست رو بررسی بفرمایید، اگر ایرادی داره مطلبی داره توضیح بفرمایید. در صورت در جلسه اول رسیدگی خوانده دعوا که متصرف همین زمین هست به اعتبار اینکه تصرفش، منشأ تصرف و اقداماتش بر اساس یک قراردادی بوده که بین ایشون و سازمان اموال املاک بنیاد منعقد شده، میاد در واقع دادخواست جلب ثالث رو مطرح میکنه و توضیح میده، میگه با توجه به این که تصرفات منشأش این قرارداد هست، پس جناب مجلوب ثالث شما تشریف بیار، با توجه به این که خواهان دعوای اصلی سند مالکیت داره شما باید توضیح بدی، شما باید در واقع دفاع بکن، چون اگر فرض بر این بگذاریم که دادگاه دعوا رو بپذیره و محکوم کنه، باید مجلوب ثالث هم در مقابل در واقع جالب محکوم بشه. پس دعوایی که مطرح میشه با توجه به مفاد دادخواست مشخصه، عنوان جلب ثالث در این پرونده هم شخص خواهان دعوای اصلی رو عنوان خوانده میاره و هم از به خدمت شما مجلوب ثالثی که قرارداد منعقد کرده و این زمین رو در اختیار شخص جالب ثالث قرار داده. نکته ای که باید توجه بشه اینجا یادمون باشه، در دعوای جلب ثالثی که مطرح میکنیم اختلاف هست، این که وقتی که من به عنوان جالب ثالث دعوا رو مطرح میکنم، چون دعوای من علیه شخص دیگه هست، بنابراین خوانده من فقط بر لزوم اون شخص باشه نه کسی دیگه، چون دعوا علیه شخص ثالث هست، ارتباطی به شخص خواهان اصلی نداره، ولی نظریات مشورتی هست و به نظر میرسه کار درست این باشه که خواهان دعوای اصلی هم به عنوان خوانده بیاد. اگر اینجوری باشه بهتر هست، چون بعضی مواقع پیش میاد که دادخواست رد میشه، دلیلش هم یکی از دلایلش میتونه همین باشه که به هر صورت وقتی خواهان دعوای اصلی دعوای مطرح میکنه و جالب تحت عنوان دادخواست جالب دعوا رو مطرح میکنه، یه ادعایی داره که این ادعا به نحوی از آنها با حقوق خواهان اصلی ممکنه در تلافی و تعارض باشه و همین جهت خواهان دعوای اصلی ما هم باید متوجه باشه این دعوا چیه. به همین خاطر باید خواهان دعوای اصلی هم عنوان خوانده آورده بشه. پس تا اینجا دعوای اصلی ما خلیت شد با قلقم. شخص خوانده اومده میگه آقای مجلوب شما بیا پاسخ بده، شما زمینو به من دادی. شخص مجلوب ثالث هم که وقتی که میاد یه سری مستندات داره که حالا باید شما توضیح بدید و همینطور پیوست دعوای جلب ثالث هم هست. از به خدمت شما میاد تقاضای ابطال سند شخص خواهان اصلی رو میده. خواستش تو دو بخش هست، تقاضای ابطال صورت مجلس تفکیکی با تقاضای ابطال سند رو مطرح میکنه و توضیح هم میده، میگه آقا وقتی که شما این سند رو گرفتی، زمانی که شما این سند رو گرفتی، از خدمت شما پایه و اساس این سند یه سری عملیات تفکیکی هست بر مبنای یک صورت مجلس تفکیکی هست و این در حالی هستش که اون تهدید حدود منشأ این صورت مجلسه برابر رأی هیئت نظارت باطل شده. وقتی که اون تهدید حدود باطل بشه استحضار دارد برابر ماده 14 هست دیگه. وقتی که صورت مجلس تنظیم میشه روز جلسه تهدید حدود که میرن، موضوع از این قرار هستش که میخوان این ملک مورد ادعای ثبت و محدودش رو مشخص کنن، بنابراین همجواران دعوت میشن تا یک محدوده ای و در واقع حدود 4 رو 4 دوره برای این ملک رو مشخص میکنن، بر اون اساس بعد میره برای تشریفات ماده 20 و الاخر. پس اینجا تعدید حدودی که صورت میپذیره و این ملک موضوع دعوا به عنوان یک پلاک فرعی از پلاک اصلی منشعب میشه، اون تعدید حدود توسط هیئت نظارت برابر ماده 25 باطل اعلام میشه. وقتی باطل اعلام بشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که انگاری که این ملک تفکیک نشده و همچنین در حالت اشاعه هست. 570 که بعد قانون مدنی ملکی هم که در حالت اشاعه باشه، تشریفات تفکیکی و ثبتیش به نوعی تلویح، حالا این توضیح من خودم دارم اضافه میکنم، مخالف ماده 22 میشه. اونجا قانون گذار میگه همین که ملکی مطابق قانون به ثبت برسه، دولت یعنی مجموعه حاکمیت مالک میشناسنش، اینجا موافق مقررات نیست بلکه مخالف. بر صورت خوانده دعوی جالب ثالث که سازمان اموال املاک باشه، مال بومیاد باشه، میاد یه همچین دعوایی رو مطرح میکنه. خب این شرح مختصر و ابتدایی موضوع که حالا ما حجت فرمایش میکردن که مطلب این مدار برای ما گنگ هست که البته باید زودتر اقدام میکردن. من روز سه‌شنبه تو دو جلسه و دو تا فرصت در واقع بیشون دادم، در اختیارشون گذاشتم که اگر مطلبی چیزی هست با من در میان بگذارن. به هر صورت این شرح موضوع هست برای اینکه دوستان آشنایی بیشتری داشته باشن و همین که شما وکلای فرضی بزرگوار یه مقدار تسلط و احاطه بیشتری بر موضوع داشته باشید. حالا جناب آقای بخشی‌زاده، شما به عنوان خواهان دعوی اصلی عرض کردم، اینجا جلسه دادگاه هست، شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که استادم فرمودن، به وکالت از خواهان دعوا یعنی شرکت آب منطقه‌ای دادخواستی تقدیم کردیم علیه خوانده شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت با موضوع خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلعیت و قلع و قمع عیانی غیر مجاز از 700 هزار متر مربع از پلاک ثبتی 2 فرعی از 101 اصلی بخش 8 شهرستان واقع در قریه میدان مطهری. و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 تا زمان اجرای حکم. فعلا مقوم به 10 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلی خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و عقل به کار. دلایلمون هم همونطور که استاد فرمودن بعد از اینکه مطلع میشیم که منتقل علیه ملکی هستیم، سند مالکیت سال 95 عقص میشه و همین به عنوان دلایل پیوست میشه و با جلب نظر کارشناس و دو فقره اظهارنامه اعلامیه دادخواست خودمون رو تقدیم میکنیم به این شرط. شرکت آبو منطقه به موجب سند مالکیت 6 دانگ بلاک سختی 2 فری از 101 اصلی بخش 8 واقع در روستای بهبهان مالک پلاک سبتی یاد شده می باشد. نظر به اینکه خانده بدون اذن و اجازه 700 هزار متر مربع از پلاک سبتی مذکور را در تصرف قاسبانی خود گرفته و علی رغم ابلاغ اظهارنامه مورخ 6/9/91 و اعلامیه مورخ 9/95 با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن امتناع می نماید، فلزا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 30، 31، 308 و 301 قانون مدنی، مواد 312 و مواد 198-257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید، خلع غم عیانی غیر مجاز از مساحت 700 هزار متر مربع و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از سال 57 تا زمان اجرای حکم این در لزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلی خسارت قانونی از اینهای دادرسی حق الوکاله نماینده حقوقی مطابق قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله های اصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعوی دولت مصوب 1367 مورد استدعاست. بله، این شرح دادخواستمون بود. همونطور که عرض کردم فقط نکته‌ای که اینجا استاد هستش بعد از اینکه توی رأی‌های بعدی هم ملاحظه میشه، مثل اینکه اشخاص دیگه‌ای هم توی این پلاک ثبتی تصرف و مالکیت داشتن که باید به عنوان خوانده دعوا.
آقای جناب بخشی‌زاده عذر می‌خوام، لحظه، اون قانونی که فرمایش کردید حق الوکاله اصولی نمایندگان قضایی مصوب 1344 هست. مستندات دادخواستم همونطوری که فرمایش کردید 30، 31، 308، 311 و 320 هست، قانون مدنی. بعد من میخواستم خدمتون عرض کرده باشم که شما حواستون باشه شما وکیل خواهان دعوای اصلی هستید. شما که وکیل خواهان دعوای اصلی هستید که نباید ایرادات دعوا و دادخواست خودتون رو مطرح کنید، بلکه باید اگر هم باشه وکیل طرف مقابل به شما ایراد کنید. در واقع تکلیف شما دفاع از حقوق موکلتون هست. یه نکته من اینجا باید توضیح بدم، اونم این که معامله مبنای سند سال 1341 هست، سال صدور سند 1395، یعنی خیلی فاصله هست بین این دوتا. در طول این فاصله شرکت خوانده دعوی اصلی رو زمین اومده مستحدثاتی بنا کرده، همونطوری که در دادخواست جلب ثالث هم من اشاره کردم اگر اعتماد بشه اومده مثلا باغ زیتون اونجا در واقع قصه اشجار داره. حواسمون به این موضوع باشه. خب ادامه بفرمایید، ادامه بدید.
بله، همونطور که طبق موادی که مستند شده ما ادعای مالکیت نسبت به پلاک ثبتی مذکور رو داریم و همین طبق ماده 22 قانون ثبت چون مالک پلاک ثبتی شناخته شدیم تقاضای خلعیت از پلاک مذکور رو داریم. با توجه به اینکه تصرفات خوانده رو بدون اذن و غیر مجاز میدونیم،
بله ببینید خوبه. خب شما متن دادخواست رو قرائت فرمودید درست؟
بله.
اما تو جلسه دادگاه خب متن دادخواست که در اختیار آقای قاضی هست، شما باید به عنوان وکیل شرح مختصری از دعوا رو برای دادگاه مطرح کنید. عمر اینجوری اتفاق میفته، مثلا خواهان دعوای اصلی میاد میگه به نام خدا با کسب اجازه از دادگاه مقدس دعوا به شرح دادخواست تقدیمی و زمائم آن است. فعلا عرضی ندارد، برای اینکه فرصت از دست نره، قضیه طولانی نشه. برای چی؟ برای اینکه وقتی شما دعوای اصلیتو مطرح کردی وای میسی ببینی که طرف مقابل چه دفاعی میکنه. وقتی که دفاع کرد و بعد اون زمان شما میتونید از دادگاه اجازه بگیرید در مقام رد ایرادات و دفاعیاتون مطالبی رو عنوان کنید. به خاطر همین عموما بعضی من میگن آقا دعوا به شرح دادخواست تقدیمی و زمائم آن است. چرا؟ برای اینکه نمیخوام برای دادگاه موضوع رو تکرار کنم. دادگاه نیازی به تکرار مطلب نداره، متن دادخواست در اختیار دادگاه هست، میخونه، مطالعه میکنه. ضمن اینکه طرف مقابل هم قبلا دادخواست به دستش رسیده، پس از دعوا و دلایل آن کاملا مطلع هست. اما ممکنه دادگاه به شما بگه که خب آقای وکیل شما موضوع رو برای من توضیح بده، تشریح کن. اگر اینجوری باشه اشکالی نداره که یا شفاهی هست، یعنی همون صورت درسته می نویسه وکیل خواهان اصرار می دارد دعوا به شرح دادخواست تقدیمی و زمائم آن است، فعلا عرضی ندارم، یا اینکه صورت درسته رو به شما می ده میگه آقای وکیل شما موضوع رو برای من به شرح صورت درسته منعکس کن و توضیح. پس خواستم این مطالب عنوان کرده باشم که دونستن ضرری نداره. و حالا اگر شما بخواد در دادگاه به طور خلاصه مفاد دادخواستو توضیح بدی بدون اینکه دادخواستو بخونی براش قرائت کنی، چی میتونی بگی آقای بخشی‌زاده؟ از بفرمایید که من الان رئیس دادگاه هستم، به شما میگم آقای وکیل برای من مختصری توضیح بده، شما چی میخواد؟
بله، میتونیم عنوان بکنیم که همونطور که مشخصه به طبق اون سند مالکیتی که موکل بنده داره، ما مالک پلاک هستیم، مالک ملک هستیم، مالک این مال هستیم و هیچ مالی هم نمیتونی از تصرف صاحب اون بیرون کرد مگر به حکم قانون. یعنی ما حق هر گونه تصرف در ما یملک خودمونو داریم و تصرف خانده محترم هم چون بر استیلا بر حق غیر بوده به نحو عدوان بوده، پس باید این یدش خلع بشه و ملک برای استفاده در اختیار مالک اصلی اون که موکل بندستش قرار داده بشه و جبران خسارت ایام تصرف هم طبق قانون منافعی که از مزایا شده جبران بشه و خسارتش پرداخت بشه.
خب جبران خسارت در واقع منظورتون همه اجرت المثل،
اجرت المثل بله.
مثلا میشه گفت به نام خدا با کسب اجازه از دادگاه مقدس دعوا به شرح دادخواست تقدیم و زمائم آن است. آقای رئیس موکل من به شرح سند پیوست مالک این ملک هست و این در حالی که در تصرف غاصبانه خانده قرار داره، بنابراین با توجه به معامله‌ای که انجام شده و مدت زمانی که در اختیار شخص خانده دعوا هست، تقاضای خلعیت با پرداخت اجرت المثل با توسل به دلیل کارشناس، ارجاع امر به کارشناس با قلع و قلع، یعنی چون ید غاصبانه است، هر آنچه که در ملک من اتفاق افتاده، تعبیه شده، ساخته شده، زراعت و غیره آن باید قلع و قلع بشه چون ید غاصبانه است. به نظام پرداخت کلی خسارات دادرسی هم از هزینه دادرسی و عقل بکاله را دارد. بسیار خوب، مطلبی هست که بخواد اضافه بفرمایید؟
نه فعلا استاد، حالا منتظر میشم دفاعیات خوانده محترم من بشنویم.
بله خوب، جناب آقای حجتی شکوهی، درست میگم آقای حجتی شکوهی؟
سعید شکوه حجتی.
آقای شکوه حجتی، جناب آقای شکوه حجتی، ما همون حجتی میگیم که راحت تر هست و بتونیم سریع تر.
همجور راحت میستم
جناب حجتی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ضمن عرض و ادب و احترام خدمت محضر محترم شما دادگاه محترم و ابتدا هم بساکن که ایرادت شکلی که استاد میشه
نسبت همه عرض سلام و ادب خدمت شما و سایر دوستان دارم. اول جلسه صدامون قطع شد، صدای من به گوش دوستان نرسید، عذرخواهی میکنم و همه شون سلام میکنم و آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو دارم. بفرمایید آقای حجت.
استاد ابتدا قبل از ورود حالا به ماهیت دعوا و رسیدگی، ایراد شکلی که میشه به این طرح این دادخواست گرفتیم که
خواهان یه لحظه مکس، یه لحظه عذر میخوام، یه لحظه مکس، چون ما اینجا میخوام از همدیگه چیزی یاد بگیریم. خب میخوام با کمک همدیگه یه مقدار بر دونسته هامون اضافه بشه. همینطور هستش، در مقام دفاع بعدن باید ایرادات شکلی مطرح بشه، پیامد ایرادات شکلی، چون ممکنه مؤثر در مقام واقع بشه یا ممکنه مؤثر در مقام واقع نشه. میگه در جلسه دادگاه همونجا داد به ما که اعلام نمیکنه که ایراد ایشون وارد هست، تموم شد، پاشید برید صورت جلسه امضا کنید. بنابراین جلسه تا پایان باید اتفاق بیفته. پس ما بعدن ایرادات شکلی رو مطرح میکنیم، پس از اون وارد ماهیت میشیم. خب بفرمایید.
ابتدا حالا قبل از رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، ایرادی که ایراد شکلی که میشه گرفت از این دادخواست اینه که شرکت آب و منطقه‌ای باید سازمان اموال و املاک و همچنین بنیاد و مستضعفان هم طرف دعوی قرار میداد، چرا که در واقع طبق قرارداد و مستنداتی که موکل بنده یا همون شرکت کشت سند دارن یه قراردادی رو با این دو سازمان داره و مالک اصلی ملک، حالا فعلا در مالک اصلی ملک این دو سازمان می باشن و موکل بنده در واقع مالک طبق این قرارداد مالک منافع هست. این اولین ایرادی هست.
دقیقا به چه دلیل شما فرمایش میکنید که اونا باید به عنوان خوانده دعوا میشدن؟ یک بار دیگه توضیح بفرمایید.
به استناد همون قرارداد مزارع یا مساقاتی که شرکت کشت صنعت با سازمان اموال املاک داره و سازمان اموال املاک هم که زیر مجموعه بنیاد مستضعفانه، در واقع مالک اصلی این ملک بنیاد مستضعفان و سازمان املاک، اموال و املاکی که زیر مجموعه هستن اونا هستن و ما در واقع اجاره دار و یا مالک منافع هستیم.
خب آقای بخشیده، شما باید حواستون باشه ایراد اول به دعوای شما این بوده. خب
و نسبت به حالا ایراد دوم، در واقع طبق همون حالا تو مراحل چیز بعدی این رسیدگی یه رأی رو استاد ما داریم که از دادگاه ویژه بوده، اصل 49، از دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی.
خب
درسته؟ و اونجا اعلام کردن که در واقع اگر اداره شرکت آب منطقه‌ای ادعای مالکیت و این ملک رو داره و سند گرفته باشه، چون بنیاد مستضعفان به صورت
این لحظه مکس بفرمایید جناب حجتی. الان قرار بر این شد آقای بخشی‌داده خواهان دعوی اصلی باشه، شما وکیل خوانده دعوی اصلی، و عرض به خدمت شما سازمان اموال املاک باشید. خب
بله.
میخواد اول راجع به جلب ثالثه وارد بشید و بعد در ادامه بریم رو بحثای دیگه.
بله حالا به
چون ببینید شما نتیجه، یعنی نتیجه حکم یا رأی دادگاه رو نباید
نه
اگه
اجازه بدید،
فرض بر این هستش که الان ما با یک دعوا و دادخواست خامی مواجه هستیم، میخوام دفاع بکنیم. ها حالا در واقع میخوام بگم کار اونجا هنوز نرسیده. به صورت هر طور راحت هستید.
یه ایرادی هم نسبت به همون من داشتم، اگه اجازه میدین، که چون ایرادات هم الان دارم میگم، اون ایرادم مثلا هم بعد جلب سالس یا حالا وارد سالس هم برسید.
الان شما ایراد به دادخواست و دعویه اصلی رو دارید ها؟
چشم.
دقت بفرمایید. پس یکی این شد که باید اموال املاک رو از به خدمت شما منطقه هم طرف دعوا میگه. یکی این دیگه دومی
که حالا دیگه ایراد شکلی دیگه مد نظرم نیست و همین مورد میباشه، حالا بقیه نسبت به ماهیت دعواست که حالا
پس غیر از این ایراد دیگه ندارید بر این دادخواست؟
ایراد دیگه که ندارم، فقط همون موضوع جلب ثالثه که حالا ما طبق دادخواستی هم که مطرح کردیم، دادخواست جلب ثالث سازمان اموال و املاک که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان هست رو جلب کردیم تو به آدرسی که در نسبت موضوع هم ایشون هم مرتبط هست و به خاطر همون هم جلب ثالث انجام
دادیم. چی مرتبط هست؟
ببین
باید توضیح بده متوجه بشن.
به لحاظ همه موضوعی که فرمودم خدمتتون که مالک اصلی بنیاد مستضعفان و ما طی قراردادی در حال حاضر پس متصرف این ملک هستیم، پس سازمان بنیاد هم به عنوان مجلوب ثالث در این پرونده مطرح کردیم که نسبت به اونم طی این رسیدگی اگه حکم میخواد صادر بشه نسبت به ایشون هم اعمال بشه.
خب مستند قانونی را بفرمایید دیگه. وقتی که میگید مرتبطه، یعنی چون اون چی که از کلمه مرتبط استفاده میشه یه معنای عامی داره، اما شما به عنوان حقوقدان باید توضیح
مطابق
در و مستظهر به قانون رو بدید.
خب مطابق ماده 103 البته 135 به بعد قانون آیین رسمی مدنی که بحث همون جلب ثالث است، مطابق مواد این قانون و همچنین ماده 103 آیین رسمی مدنی رسیدگی درخواست رسیدگی تمامان این پرونده رو خواهم داد.
در واقع اینجوری میشه با توجه به ذیل ماده 141
100
ماده 17 آیین دادرسی مدنی عرض میکنم ذیل 141 راجع به دعوی مرتبط صحبت میکنه، شاخصه هاش به ما میده دیگه.
بله
دقیقا میفرمایید.
بله
و ماده 17 و 135 که خب دعوی جلب ثالث هست، ما در واقع اینجوری توضیح میدیم، میگیم ما با توجه به این که شما از ما خلیت میخواد و این ملک و من از شخص دیگه برابر قرار داد در اختیار دارم، ایشون باید پاسخ بده. به همین دلیل اونو به عنوان خوانده میارید و حکمی که دادگاه صادر میکنه چون مؤثر هست، یعنی نتیجه رسیدگی در یکی مؤثر در نتیجه دیگری هست، به همین عنوان ما میگیم مرتبطه، یعنی منظورمون هست که دعوا مرتبط هست. بله ادامه بدید.
فعلا استاد حالا حرفی فعلا به نظر من باقی نمیمونه و
دلایل دادخواست جلب ثالثتون چیه؟ از اونجا ستونش هست دیگه، توضیح بفرمایید.
دلایل این جلب ثالث، حالا متاسفانه این برگه هایی که من پرینت گرفتم هیچ کدومشون خانه نبود و
شما سه شنبه من تو دو تا فرصت خدمتتون بودم، میتونستید سوال بکنید. دعوای جلب ثالث ما دادخواستش کاملا خانه است، کاملا واضح شفاف. حالا اگر دعوای اصلی بفرمایید چرا؟ ولی دعوا جلب ثالث که کاملا خانه است.
خب حالا اگه اجازه بدین دلایلمون اما متویات پرونده دعوای اصلی در واقع میشه و تقاضای ارجاع هم به کارشناسی هست.
برای چی کارشناسی میخواد؟
برای رسیدگی به همین سند انتقالی.
متوجه نمیشم یعنی چی؟
به این سندی که از اداره سب صادر شده برای اداره آب منطقه‌ای، شرکت آب منطقه‌ای، روال صدور سند به درستی انجام نشده. درخواست اجرا هم به کارشناس هست که کارشناس سبتی هست که این روند و این رو انجام بده و یا اینکه هیئت نظارت استلامی که از اداره سب گرفته بشه برای هیئت نظارت که آقا این روند به درستی شکل گرفته یا نه.
مفاد دادخواست اگر نه می فرمودید مشخص بود که ارجاع امر به کارشناس به چه دلیلی مورد تقاضای خواهان دعوی جلب ثالث بوده؟ مربوط به این موضوع نمیشه. خب
در خصوص استلامی که از اداره صرف می‌خواستیم تقاضا داریم که در خصوص
استلام اون از اداره صرف، ببینید ما تقاضای کارشناسی داریم یک، بله. استلام از صرف داریم دو، هر کدوم جدا از هم هست. از دادگاه میخوام کارشناسی بشه، یکی از ادعاهای ما این هستش که آقا این سند که این آقا ادعا میکنه مالک هست و متصرفات موضوع سند ایشون اون چیزی هست که در تصرف من خانده دعوی هست، این مورد قبول من نیست. آقا کارشناس بفرست، کارشناس بیاد سند این آقا رو پیاده کنه رو زمین، ببینیم که زمینی که من در اختیار دارم و شامل میشه یا نمیشه، خارج از اون هست. از اینه دلیل تقاضای کارشناس. اصلا تو دادخواست کاملا روشن، دادخواست هم کلا یک صفحه است، بیشتر از یک صفحه نمیشه. اما اون استلامه برای چیه؟ ستون دلایل اگر اینو بعد بفهمید، بفرمایید استلامه برای چیه؟
استلامه برای در خصوص ابطال صورت مجلسه، صورت جلسه تعدید و حدود از صورت مجلس تفکیکی به هیئت نظارت در اداره صرف صادر کردن.
شما دعوای مرتبط رو دارید توضیح میدید، دعوای سومیه رو. ببینید تو ستون دلایل دعوی جلب ثالث ما اومدیم گفتیم که آقا یک نامه هست صادر شده که تو این نامه اومده توضیح داده میگه آقا تعدیل حدود این ملک باطله. رد میفرمایید؟ اینو ما خواستیم با اصلا صحبتی از صورت مجلس در واقع اینجا به این کیفیتی که حضرت عالی فرمایش میکنید مد نظر ما نیست، میره تو دعوای آخریه که اون مالک اصلی که همه مدارک هم در اختیارش هست ایشون در واقع میاد مطلب. خب اگر یه مقدار به طور خلاصه و منسجم حالا با توجه به تو توضیحاتی که داده شد دادخواست جلب ثالث خطاب به دادگاه بخواد بعد بیان کنید، چی باید بگید، چی میتونید بگید؟
من نسبت به این موضوع اگر الان چون مدارک نداشتم الان دارم از این چیز نگاه میکنم، جلب ثالث حالا با توجه به اعتراف موضوعی که نسبت به
یه همین مطالبی که عنوان کردید همین هایی که تو چطورم هست اگر خواستم هست از زمینه که نه، منظورم این هستش که اینا توضیحات مقدماتی بود برای اینکه خب اینجا جلسه کارگاه هست دیگه، میخوام دوستان متوجه موضوع باشه. خب حالا الان فرض بفرمایید که خطاب به دادگاه میخوای دادخواستتو بگی.
خطاب به دادگاه خواسته بنده تو همون جلب ثالث مطابق شرح دادخواستی که هست در محضر شما هست مطابق همونه.
خب دوستان ما متوجه
بشم، من که آخه الان من چیزی متن کاملشو ندارم، متن کامل خاصو ندارم.
بعد چطوری میخواهید دفاع کنید دعواتون رو مطرح، یعنی حتی مطلب الان پیش خودتون نداری؟
کامل نیست، یعنی تصویری که ازش دارم کامل و واضح نیست.
در فرصت هایی که بود استفاده نکرد. به هر صورت این دادخواست به نظر من تصویرش کامل هم بود، از کردم اصلیه چرا ولی این نه. خب همین هایی که گفتید میتونست باشه دیگه، بله به نام خدا با کسب اجازه از دادگاه مقدس. اینم ببینید فرض بر این هستش که من خوانده اومدم در جلسه دادگاه دفاع کردم، خطاب دادگاه موضوع جلب ثالث رو مطرح کردم، تا پایان جلسه و ظرف 3 روز دادخواستم و دادم، آقای حجتی دادگاه جلسه تعیین کرده، ابلاغ کرده، در جلسه دوم بر مبنای رسیدگی به دعوای جلب ثالث من تشکیل شده، اونجا دارم خواستم رو مطرح میکنه. خب
حالا هم متن دادخواست اگه اجازه بدین براتون بگم. حالا اینجوری
خلاصه مطلب این هستش که ببینید، خلاصه مطلب این هستش که ما این ملک رو برابر قرارداد مزارعه و اجاره که داریم پیوست دادخواستمون هست از شخص فلان کس از در واقع سازمان اموال املاک در تصرف داریم، بنابراین منشأ تصرفات ما اون قرارداد هست و ایشون به عنوان کسی که مالک هست باید پاسخگوی این دعوا و ادعا باشه. ما بحث جلب ثالث رو مطرح میکنیم و ظرف 3 روز هم دادخواستمون رو میدیم. حالا جلسه دادگاه جلب ثالث تشکیل شده، درست میفرمایید؟ در جلسه جلب ثالث خوانده دعوا که اموال املاک باشه از طرف بنیاد میاد پاسخ میخواد بده. بسم الله شما پاسخ بدید. بریم رو دعوای مرتبطمون.
دعوای
تو برنامه که خودتون میخواد اداره کنید بفرمایید.
خب
بعد از جلب ثالث شروع کنیم. از جلب ثالث شروع کنیم بریم جلو.
از جلب ثالث استاد موکل بنده مطابق همون موضوعی که شما فرمودین مطابق قرار داد گتباقی رو به مساحت 30 هکتار معروف باغ مطهری تحت قرارداد مزارعه و مسابقاتی از خانه محترم در اختیار داره و تصرف داره که سابقه این تصرف هم حدوداً 40 سال به 40 سال میرسه، به نحوی که مرجع اخیر برای صدور این رأی در دادگاه انقلاب بنیاد مستضعفان رو مالک دانسته و بنیاد مستضعفان این ملک رو تقریبا به توسط همون حکم حکومتی که هست مالکه و این ملک رو در تصرف داره و اون رو به
اینجا صحبت از حکم حکومتی نیست آقای حجتی. اینجا الان هیچ صحبتی از حکم حکومتی نیست، فقط ما میگیم که آقا بله اینو مبنا تصرفمون اینه و اون آقایی که اینو به ما داده خودش برابر رأی دادگاه انقلاب مالش
هست. برابر رأی انقلاب، بله برابر رأی دادگاه انقلاب مالک هست و با این حال عراضی که الان مورد اختلاف باشه طی سالیان متوالی در تصرف بنیاد و همچنین شرکت کش و صنعت که شرکت آبا منطقه حالا با ارائه سندی تقاضای قلقم و اونو که دعوای اصلی مطرح کرده، قلقم و خلعیت اونو از دعوای اصلی مطرح کرده و حالا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به این امر رو داریم. حالا
خب مستندات قانونی و اینکه جلب ثالثی که ما داریم میدیم خب دلیلش این هست، یعنی دعوی جلب ثالث ما مبنای ادعای ما این هست، ارتباطش به این شکل هست و در این حال اون بحث کارشناسی حتما باید اعلام کنید
بس.
یعنی در واقع شما منکر این هستید که سند خواهان منطبق بر ملک مورد تصرف شما باشه، این موضوع مهمه. اون وقت دادگاه در ارتباط با این دعوی جلب ثالث شما میتونه بگه آقا نه از نظر من این جلب ثالث نیست، ارتباطی نداره.
طبق ماده 135 با توجه به اینکه حالا ارتباط به نظر بنده به ارتباط کاملی بین این مالکیت بنیاد مستضعفان و قرارداد ما وجود داره، ارتباط مستقیمیه و دادگاه سلام بدونن به عنوان جلب ثالث بعد تو جلسه رسیدگی باش به عنوان مجلب ثالث به عنوان در جلسه رسیدگی باش
در
تو ارتباط ما با بنیاد مؤسسان طی همون قراردادی هست که ما باش داریم و مالک اصلی اونا هستن.
یعنی شما حلقه ارتباطی رو در واقع اینجوری وصل کردید، ضمن این که آیا دادگاه تو جلسه دعوای اصلی که شما موضوع جلب ثالث رو مطرح کردید میتونه توجه به جلب ثالث نکنه و حکم بده؟
خب اگر موضوع رو موضوع مرتبط نباشه جلب ثالث، اگر موضوع مرتبط نباشه که میتونه اونو تفکیک کنه و جداگانه رسیدگی کنه اگر در صلاحیت ذاتیش باشه، اگر نه موضوع مرتبط بوده و صلاحیت محلی نداشته باشه که میتونه باز رسیدگی بکنه به موضوع.
نه ارزم این هستش که اصلا توجهی نکنه، یعنی شما از جلسه در اومدی بیرون، شما ظرف 3 روز فرصت دارید دیگه، درسته؟
بله.
شما روز سوم میرید دادخواست جلب ثالث رو مطرح میکنید، ولی این دفعه میبینید دادگاه اصلا رأی داده.
این موضوع رو که جلب ثالث ما باید تو جلسه اول دادرسی مطرح بکنیم و دادگاه رو آگاه کنیم نسبت به این موضوع و بعد ظرف 3 روز بیایم درخواست جلب دادخواست جلب ثالث رو مطرح کنیم.
عرض کردم شما مطرح کردی منتهای مراتب روز سوم که میخوای بیاد دادخواست رو مطرح کنی، دفعه نگاه میکنی اصلا دادگاه رأی داد. به نظر شما اینجا بر کار دادگاه ایراد وارده یا ایراد وارد نیست؟
ایراد وارده، چون در موضوع مرتبط هست و وارده و ما تا یه حالا چیز دیگه وقتی که رأی داده باشه که دیگه فارغ شده از موضوع و میتونیم این موضوع رو تو اعتراضمون مطرح بکنیم و برای حالا دادخواست اصلی تو موضوع رو مطرح کنیم و از دادگاه تجدید نظر این رو بخواهیم.
دادگاه به این که ارتباط بین این دعوا و دعوای اصلی، یعنی بین ادعای شما و دعوای اصلی رو به نظرش میرسه که نه اصلا همچین ارتباطی وجود نداره و رأی شرط داده. پس ایراد
خب این موضوع رو ما باید تو چیز لایه اعتراضیمون که دادگاه تجدید نظر مطرح میکنیم اونجا باید عنوان بکنیم و دیگه وقتی دادگاه رأی رو که صادر کرده باشه فارغ شده
عنوان بکنیم. بگیم چی؟ لایه تجدید نظرمون بگیم چی؟
مراتب جلب ثالثمون رو اعلام بکنیم و اینکه دادگاه به مستندات ما و همچنین جلب ثالث و دادخواست جلب ثالث ما توجهی نکرده و تقاضای رسیدگی مجدد داریم از دادگاه تجدید نظر.
تو اون 3 روز از کردم قبل از اینکه شما دادخواست بدی دادگاه رأی داده، شما دادگاه حالا الان میری اگرم بخواد دادخواست بدی یا دادخواست میدی یا نمیدی دیگه. اگر دادخواست میدی دادخواست شما مستقل میشه میره ثبت میشه دیگه، پیوسته چیزی نمیشه. اگر نخواهی دادخواست میدی که دیگه اصلا ما دادخواستی نداریم که از دادگاه بخوایم ایراد کنیم بگیم آقا به دادخواست ما توجه نشده.
در واقع خب ظرف 3 روز که ما دادخواستمون دادیم قبل از 3 روز دادگاه
رأی داده. حالا بگذاریم از این، ولی عرض کردم شما وقتی که تو 3 روز نگاه میکنی میبینی که دادگاه رأی داده، دادخواست هم دستت مونده. آیو جدید نهایت بفرمایید دادگاه رأی داده، ما دادخواسته هم که داریم میدی پیوسته چی میخواد بشه؟ به دادگاه بعدی به چی میخواد پیوست بشه؟ به کدوم دعوا؟ دعوا نیستش که، رأی صادر شد، قاضی فراغ حاکم هست، چون باید دستور رسیده که تمام بده دیگه، دعوایی نیست، رأی داده تموم شده. و بعد از اون بالاخره یا شما این دادخواست رو میدی یا نمیدی، چیکار میکنی؟
دادخواست رو باید مطرح بکنیم، چرا موضوع اصلی که مربوط میشه مربوط به بنیاد متاسفانه، مالک اصلی در واقع بنیاد
متاسفانه مطرح کردی مستقل میره توی شعبه ارجاع میشه، اصلا ممکنه اون شعبه هم نره که رد ده، میره یه شعبه دیگه، میره دادگاه بدوی، میره دادگاه بدوی، توجه بفرمایید میره دادگاه بدوی.
ما توی مطرح دادخواستمون میتونیم استناد کنیم به همون شماره پرونده و همون شعبه رسیدگی کننده و دادخواستمون رو ارجاع بدیم به حالا با تقاضایی که داریم ارجاع بدیم به همون شعبه‌ای که به این موضوع دعوای اصلی رسیدگی کرده.
ما دادگاه چیکار میکنه؟
به صورت جداگانه به صورت جداگانه اون موضوع رسیدگی کنه.
این که درست، دادگاه تجدید نظر چیکار میکنه؟
دادگاه تجدید نظر که هنوز خب اون که اعتراضمون اعتراض دعوای اصلیه. برای دادگاه
شما فرمایش کردید که ما دادخواستمون رو میدیم میره دادگاه بدوی ثبت میشه، در اعتراضمون به دادگاه تجدید نظر توجه میدیم، میگیم ما راجع به این موضوع ما یه همچین کاری کردیم، دادگاه رأی داده توجه نکرده، ولی در این حال دادخواست ما در دادگاه بدوی به شماره فلان ثبته.
ثبت.
خب به عنوان یک دفاع، به عنوان یک دلیل، حالا دادگاه تجدید نظر با این چیکار میکنه؟ یعنی کل مباحث مربوط به جلب ثالث چند تا ماده بیشتر نیست، دادگاه تجدید نظر باید چیکار بکنه؟
دادگاه تجدید نظر خب چون با حکم راجع به اصل دعوایی که ما مطرح کردیم یا پرونده رو ارجاع میده مجددا به دادگاه با نقض رأی اصلی، پرونده رو ارجاع بده به دادگاه، یا اینکه خودش مستقلا هم میتونه رسیدگی کنه برای توضیح و تحقیقات کامل پرونده.
نه 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 اینجوری نیست جناب، بخشی داده شما ندارتون چیز.
استاد اگه در مرجع تجدید نظر دوباره ما میتونیم درخواست جلب ثالث رو تقدیم بکنیم و
آفرین. ببینید آقای حجتی، ما دادخواستمون مثلا اگر رأی داده میریم در مرجع تجدید نظر، تو لایحه اعتراضمون موضوع جلب ثالث رو مطرح میکنیم، ظرف 3 روز هم دادخواستمون رو میدیم. از دادخواست جلب ثالث ما دیگه بدبی نمیره، میره تجدید نظر، چون شده رسیدگی میکنه. دقت میفرمایید؟ خب برگردیم به موضوع بحث. خب دادخواست رو مطرح فرمایید، ادامه شو بفرمایید.
استاد حالا طبق همون مطابقت دادخواست تقاضای رسیدگی به موضوع رو داریم و حالا حرف دیگه فعلا دیگه ندارم. استاد
یه نکته باید یادمون باشه، ببین قانون میگه هرگاه جلب شخص ثالثی رو لازم بداند. چی لازم بداند؟ دادگاه یا اصحاب دعوا؟
اصحاب دعوا،
هر دو تاشون لازم بداند. این من هستم که تشخیص میدم که این دعوایی که مطرح میخوام بکنم برای دفاع از این دعوا باید یک ثالثی رو جلب کنم به دعوا. از تشخیص با من هست، بررسی دلائل صحت و سم ورود یا عدم ورود، یعنی مؤثر بودن یا نبودن، اون برمیگرده به زمانی که جلسه دادگاه راجع به دعوای جلب ثالث تشکیل بشه. بلد میفرمایید؟ دادگاه در خصوص این قسمت که من تشخیص دادم لازم هست ورود نمیکنه، نمیتونه، قانون بهش این اجازه رو نمیده. ولی جلسه رسیدگی وقتی مطرح شد اونجا میتونه رد بکنه، اونجا میتونه بگه با توجه به عدم ارتباط اینا اصلا قصد قرازورزی هست، قصد اطاله دادرسی هست، منفک کنه ماده 65 چه و چه، مستقلا رسیدگی بکنه. و باز به اونم میشه ایراد کرد، یعنی اگر مستقلا رسیدگی بشه دعوای اصلی رسیدگی بکنه رأی بده، شما در مقام تجدید نظر میتونید ایرادات رو وارد بدونید، وارد کنید، بگید که آقا دادگاه در صدور رأیش اصول محاکمات رو در واقع رعایت نکرد. خب از این هم بگذاریم. دادخواست جلب ثالث رو مطرح کردیم، حالا جلسه دادگاه رسیدگی به جلب ثالث است. شما وکیل سازمان اموال املاک هستید که اون نکته در واقع نکات کلیدی و مهم دفاع این پرونده اونجا خوابیده، هم مدارکش هم دفاعیاتش. بفرمایید.
استاد با توجه به موضوع پرونده، بنیاد مستضعف یا همون سازمان اموال و املاک این ملک رو از طریق حکم حکومتی و از طریق دادگاه حکم حکومتی رهبری و سازمان بعد با
حجتی، جناب حجتی عزیز، ببینید ما داریم فعلا دادخواست رو تشریح میکنیم، هنوز به رأی نرسیدیم. که
رأی رو نمیخوام، من دارم دفاع میکنم نسبت
اینجا ما بحث حکم حکومتی نداریم. شما دادخواست نهد بفرمایید، در مفاد دادخواست صحبت حکم حکومتی نیستش.
دادخواست وارد سالس یا همون بنیاد مستصفان اقامه تر درجه کرده دیگه، اون میفرمایید؟
نه در ادامهش، نه نه ببینید عرض کردیم از اون دیگه عبور کردیم دیگه، اومدیم رسیدیم جلسه رسیدگی. سازمان اموال املاک به عنوان خوانده دعوی جلب سالس، ببینید ما اینجا یه دعوای تاری داریم دیگه، یه دعوای اصلی، یه جلب سالس، در ادامه باز یه دعوای مرتبط، دو تا وکیل فرضی هم که بیشتر نداریم. قبلا خدمتتون توضیح دادم، با توجه به توضیحات من الان آقای بخشیزاده وکیل خواهان دعوی اصلی هست، ما چون اینجا سه تا وکیل نداریم لازم شما باید از هر دو مورد دفاع کنید، یعنی جلب سالس رو مطرح فرمودید، حالا از طرف سازمان اموال املاک که نکات مهمی و کلیدی این پرونده هست اونجا هم باید شما دفاع کنید. الان دادخواست سازمان اموال املاک رو شما به عنوان وکیل مطرح بفرمایید.
استاد خواسته ما تو این دادخواست مطابق همون شرح دادخواستی که معذرتون در خدمتتون هست، تقاضای ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقاضای ابطال سند هست و دلایلمون هم محتویات پرونده شماره
که مهم نیست. از اون همون دعوای اصلی و
دعوای اصلی بره. دعوای مطابق پرونده دعوای اصلی تو و دوام تقاضای ارجاع امر به کارشناس ثبتی در واقع برای رسیدگی به موضوع همین ابطال صورت مسئله تفکیکی و ابطال سند.
خب شما مفاد دادخواست رو خوندید دیگه حتما.
مفاد دادخواست رو بله، حالا اگر اجازه بدید مفاد دادخواست رو بخونم.
اون مطالبی که گفتید خوبه، ولی مطالب دیگه ای هم هست باید تکمیلی بفرمایید کاملش کنید. ادعای سازمان اقبال املاک دقیقاً چیه؟ چی میخواد دیگه؟
ادعای ما در واقع در این دادخواست همون ابطال صورت مجلس تفکیکی هست که اداره ثبت صادر کرده و
استناد چی؟
بله؟
به استناد چی میخواد اونو باطلش کنه؟
به استناد این که رسیدگی و شرایط صدور این صورت مجلس و صادر شدن این صورت مجلس و متعاقباً انتقال این سندی که از اداره ثبت صادر شده.
این شرایط کدوم شرایط هستن؟
شرایط ماده بند دوی ماده 25 اداره سر.
نه نمیدونم، متوجه نمیشم چی میدید. اول بحث هم من توضیح دادم. ببینید اول صحبت هم خدمتتون عرض کردم، گفتم که سازمان اموال املاک اومده نگاه میکنه اینه ای دل غافل، طرف مقابل دستش خیلی پره، با سند مالکیت اومده جلو، پس عموما باید تو این دعوا مغلوب باشه. اومده یه مستندی ارائه کرده، میگه برابر نامه شماره فلان ثبت استان، تهدید حدود این پلاک باطل اعلام شده. چون باطل اعلام شده توضیح دادم. ببینید یه پلاک مادر داریم، یه 101 داریم، یه دوی فرعی از این منشعب شده که موضوع سند مالکیت هست. اومده میگه آقا تهدید حدود این 101 باطل اعلام شده. گفتم تهدید حدود معناش مشخصه دیگه، ماده 14 هست، جلسه تعیین میشه، مجاورین ملک دعوت میشن، میان حدود عربه ملک رو مشخص میکنن، صورت مجلس میشه و بعد میاد میره برای ماده 20 که پس از اون بره برای 22. میاد میگه آقا وقتی که این باطل شده همچنان ملک در حالت اشاعه است، یعنی آقای خواهان دعوی اصلی سند مالکیتی که آوردی میگی آقا این مساحتش این میزان هست، ظل شمالش اینقدر، ظل جنوبش اینقدر، غرب و شرقش با این مساحت اینجوری هست، با توجه به اینکه تهدید حدود باطل شده اصلا گویی که از اول وجود نداشته، ملکی هم که تهدید و حدود نداشته باشه صدور سندش مشمول ماده 22 نخواهد. تو دادخواست نیومده، ولی خب من استنباط خودم رو دارم عرض میکنم، ولی فهمای کلام اینه، مقصود این هستش که وقتی اون باطل بشه ملک همچنان در حالت اشاعه است، بنابراین سندی که آوردی خیلی نمیتونه دلیل قاطع باشه، یعنی اماره مطلق نیست که قانون گذار اعلام کرده و قاضی چشمسته اونو لحاظ بکنه. ضمن این که اون بحثی هم که تو جلب سالس هم هست همچنان هست، گفتیم اما از کجا معلوم که این سند تو منطبق برای محدوده باشه؟ بره کارشناسی، که کارشناسی هم رفت دو مرحله، هم رفت 3 نفره 5 نفره، کارشناسی هم به ضرر یعنی به نفع خواهان دعوی اصلی بود، منتهاش یه بخش محدودی رو از محدوده سند خارج دونستن، یعنی اون تون دعوا جلب سالس اون موضوع کارشناسی که مطرح شد کمک کرد، چرا چون در نهایت بخشی از این ملک خارج از سند بود و این به استناد این بطلان تهدید حدوده داره این موضوع رو مطرح میکنه، یه دار رو مطرح دستش این ابزار و سلاحش این هست. خب میاد میگه آقا این تهدید حدوده باطل شد، بنابراین صورت مجلسی که شما تنظیم کردید یعنی ارائه میکنید از نظر قانونی مشکل داره. در بند 38 اون مدرک هم براتون فرستادن، اونجا دقیقا اومده هیئت نظارت باطل اعلام کرده، علتش هم توضیح داده. خب بفرمایید.
خب به نظر میرسه که حالا پلاک یک فردی خارج از موضوعات تصرفات حاضر شرکت کشت سرنت که توسط بنیاد مستثمران به صورت اجاره به شرکت تحت تابعیت خود واگذار شده خارج از این موضوع هست، موضوع سند شرکت سازمان البته شرکت آب و منطقه‌ای هست و این موضوع تقاضای نسبت به این موضوع تقاضای اجرا امر کارشناسی در امور ثبتی و همچنین احراز عدم تجدید حدودی که صورت گرفته در این پلاک 101 که به تبع اونم پلاک 2 فرعی که از اون مشتق گردیده است تقاضای ابطال صورت مجلس تفکیکی و همچنین نهایتا ابطال سند انتقالی رو از محضر دادگاه با رعایت تشریفات اولیه در صدور سند تقاضا داره.
اون قضیه انتباق سند برملک مال دعوای جلب ثالثه، در این دادخواست خیلی به این قضیه اشاره نشده ولی بقیه مطالبی که خب به هر حال عنوان کردیم و شما هم جسته گریخته توضیح فرمودید. پس به طور خلاصه شما میخواد بگید یه بار دیگه خواسته رو دلایلشو به طور خلاصه بخوام بیان کنیم چی باید بگیم آقای حجتی؟
خواسته رو به طور خلاصه بخوام بیان کنیم که حالا با طبقه همون سند
دوستان ما بیشتر متوجه بشه
سندی که اداره شرکت آب و منطقه‌ای از اداره ثبت گرفته و قبل از اون صورت مجلسی که نسبت برای صدور این سند تشکیل شده و صورت جلسه‌ای که دارن، این صورت جلسه به نظر میرسه که تصرفات بنیاد مستثمران و همچنین حالا شرکت کشت و صنعت خارج از محدوده این انتقال سند هست، این سند هست و در واقع ما تقاضای اجرا به امر کارشناسی داریم که بیاد این حدودی که حالا اینا ادعاشو دارن حدود رو مجددا طراحی کنن، حدود اربعه رو در بیارن و مشخص بشه که حدود هر یک از این شرکت ها کجاست و در واقع صورت مجلس تفکیکی که اداره ثبت برای شرکت آب منطقه‌ای داده برای صدور سندش، این صورت مجلس به نظر میرسه که شرایط و روالی که برای صدور اون همجور که شما فرمودین به شکل قانونی شرایط شکل نگرفته و تقاضای ابطال این صورت مجلس رو ما داریم و همچنین سندی که اداره شرکت آب منطقه ای عکس کرده از اداره ثبت.
کدوم سندو؟
سندی که سال 95 گرفته در واقع.
دادخواست اینجوری نیست یا تو دادخواست همچین چیزی خواسته نشده؟ این حال بفرمایید دادخواست میگه ابطال سند انتقال شماره فلان مصوب سال 1341 نه ابطال سند سال 1300
سند اولیه در واقع.
خب مطلب دیگه نداریم
نه استاد.
خب جناب بخشیزاده
بله است
ایراد خانده دعوا رو شنیدید، یه ایراد شکلی داشت، شما به اون ایراد شکلی بفرمایید پاسخ بفرمایید ببینیم که این ایراد وارده یا نه.
بله استاد، ایشون ایراد کردن که ما باید در ردیف خواندگان شخصی که با قرارداد مساقات و مزارعی که ملک رو به ایشون منتقل کردم طرف دعوا قرار میدادیم، در حالی که این مال صورتیه که یعنی
و شرکت آب منطقه‌ای هم گفتن ها، یعنی هم شرکت آب منطقه‌ای رو گفتن هم اموال املاک.
بله، حالا ایرادشون مبنی در دادخواست ما بود، دادخواستی که ما دادیم به عنوان خواندگان. بله
بله بفرمایید. از همینه که ایراد ایشون این بود که هم اموال املاک و هم شرکت آب منطقه‌ای باید طرف دعوا می‌شدن.
خواهان
هستن.
خب بس چرا شما میگید؟ من دقیقا از شما شنیدم، اینجا یادداشت کردم.
شاید من البته تا اونجا که یادمه درست گفتم، گفتم که بنیاد مستلزمات و زیر مجموعه اون سازمان اموال و املاک بر طرف دعوا قرار می گرفتن که مطابق همون قرارداد
فرمایشون تموم شد.
بله بفرمایید.
ببینید این نکته روشنه که خواهان دعوای هست که نمیتونه خودش طرف دعوا
قرار بگیره.
اون مطلبی که اول خدمتتون عرض کردم، ببینید گفتم شما در دادگاه باید یه آرامشی داشته باشی، باید بر خودت مسلط باشی، باید در اظهاراتت و بیاناتت مسلط باشی. در غیر این صورت دادگاه اصلا توجهی نمیکنه شما چی میگی، یه نگاهی به دادخواستت میندازه، یک دفعه ببینی یه قرار روش میذاره و یه حکمی میده. اگر شما از نظر روانی و ذهنی نتونی دادگاه رو در اختیار خودت بگیری، نمیتونی مطلبتو منتقل کنی، در ذهن آقای قاضی نمی نشینه. پس در کمال آرامش هزار کلمه ممکنه 900 تاش بیفایده باشه. پس ما تمرکزمون 100 کلمه باشه که موثره. منسجم خواسته و دلایل رو مطرح میکنه، نکته کلیدی ها رو باید مطرح کنیم. خب جناب بخشی زاده بفرمایید.
بله، همین ایرادم استاد، من میخواستم توضیح بدم که شما فرمودیم و خواسته بودن که بله بنیادم طرف دعوا قرار میدادیم که ایشون ملکو از این شخص اجاره کردن، حالا به ایشون منتقل شده، ولی این مال موقعیه که ما برای مالکیت اون ید قبلی هم یک احترامی مثلا متصور باشیم، یه مالکیت قانونی متصور باشیم، در حالی که ما ید رو پاسبانه میدونستیم، مالکیتی برای ید قبلی هم متصور نبودیم. حالا اگه مثلا دعوای الزام به تنظیم بود، بله مالک قبلی و منتقل اله رو با هم طرف دعوا قرار میدادیم، ولی چون ما ایشون رو قاصد تلقی میکردیم، شاید اصلا ایادی قاصبانه خیلی متعدد بود، اصلا ما اطلاع نداشتیم. وقتی ما فقط خلعیت از ملکمون رو میخوایم و خلعیت متصرف رو میخوایم، به همین خاطر ما فقط خوانده دعوا شرکت مجتمع کشت و صنعت رو قرار دادیم.
بله درسته. ببینید ماده 308 چی میگه قانون مدنی؟ خلیت وقتی داره توضیح میده، استیلا بر حق غیر به نحو عدوان، اثبات ید بر مال دیگری بدون مجوز هم در حکم غصب دیگری، یعنی دو تا شاخصه ها رو داره میده. پس ما در دعوای خلیت جناب حجتی دنبال متصرفه هستیم. سازمان اموال املاک که تصرفی در این ملک نداره، که اون کسی که اینجا متصرف است اون شرکت کشت و صنعت است، و با توجه به تعریف غصب و مستندات قانونی ما میگیم آقا شما اومدی زمینی ما رو گرفتی، این که کی به تو داده کی به تو نداده به ما ارتباطی نداره، تکلیف من متصرف است که بیام تصرف خودم رو در واقع قانونی توجیه کنم، تلقی کنم، برای دادگاه در واقع تشریح کنم که تصرفات من درسته، غیر قانونی نیست. تو یادمون باشه جنبه کیفری هم میتونه پیدا بکنه دیگه، اینجا بحث فقدان سونیت و بحث کیفریش هم هست که میگه من قرارداد دارم، من از فلان کس گرفتم، از نیاز به طرف دعوا قرار گرفتن سازمان اموال املاک نیست، چون اساساً از نظر خواهان با فرضی که اطلاع داشته باشه که شرکت کشت سند با قرارداد اینجا تصرف داره، از نظر خواهان اصلی این قرارداد اعتباری نداره، چون میگه من مالکم، سند دارم. خب آقای بخشی‌زاده در ادامه.
بله، و استاد میخواستم راجع به اون خواسته ای که داشتن ابطال سند و صورت مجلس ترکیه.
یه لحظه درسته شما وکیل خواهان هستی، اما یا به نظر شما این دادخواست خواهان اصلی اینجا ایراد داره یا نداره قبل از اینکه تو ماهیت وارد بشی؟ چون میخوام دوستان در واقع استفاده کرده باشد از بیانات شما تو این دعوای اصلیه، آیا این دعوا ایراد داره یا نداره؟
استاد نسبت به اشخاص دادخواست،
خود این دادخواست ایراد داره؟ کلن ایراد های شکلی میشه بر این دادخواست و دعوا در واقع مطرح کرد؟
استاد من ایرادی فعلا تو زیر ذهنم ندارم.
بسیار خوب. در ماهیت
نسبت به خواستشون استاد، دادخواستی که دادن،
دیگه الان شما دفاعیات وکیل محترم در واقع جالب سالس و خواهان دعوی اصلی و که خوانده دعوی شما هست در واقع بنوی شنیدید.
بله،
عرض به خدمت شما. ضمن این که نسبت به دادخواست دعوی سازمان اموال املاک باید توجه بفرمایید، دفاعی دارید پیرامون اون مطرح کنید، یعنی بس هم ایرادهای شکلی هست. و در ماهیت هم با توجه به اینکه هر دو مورد یه چیزی میخوام بگن، یعنی هم جالب سالس و هم از به خدمت شما خواهان دعوی مرتبط و مال املاک، در ماهیت هر دو تاشون میخوان یه چیزی بگن، تو جبهه هم هستن. واجب اونم اگر دفاعی هست مطرح بفرمایید. اول بحث شکلی و بعد ماهوی ها میخواد اول این بر ماهیت رو بگید، بعد بریم رو اون دعوای آخریه. هر طور شما مایل هستید، راحت تر هستید.
درست استاد، زمانی که جلب سالس، دادخواست جلب سالس تقدیم میشه، اول ما به عنوان خواهان میتونیم شرایط شکلی خود دادخواست جلب سالس رو بررسی بکنیم که اگه شرایطش رعایت نشده باشه نسبت به اون ایراد بگیریم. شرایطی که جلب سالس داره حتما نیاز به تقدیم دادخواست داره، موعد مشخص داره، تا پایان جلسه اول باید حتما اظهار بشه، تا 3 روز دادخواستش تقدیم بشه. بعد سالسی که جلب میشه ببینیم نقشش در پرونده ما چیه، یعنی به عنوان خوانده جالب محسوب میشه یا نه برای تقویت موضع ایشون جلب شده. اگر برای تقویت موضع ایشون جلب شده باشه، همون خوانده ما هم محسوب میشه، باید دفاعیاتمون نسبت به هر دو طرف باشه. حالا این جلب سالسی که اتفاق افتاده برای تقویت موضع خوانده ما بوده، اومدن که در مقابل دادخواست ما دفاع بکنن. حالا ایرادی که گرفتن به سند ما، این که سند اشکالی داره، نیاز به اصلاح داره، نیاز به ابطال داره، نمیدونم صورت مجلس تفکیکی شد ابطالش رو خواستن، تهدید حدود رعایت نشده. جدای از ورود در ماهیت این، باید عرض کنم که زمانی که در جریان عملیات ثبتی اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت حاصل میشه یا اشتباهی در ثبت املاک یا اسناد رخ میده، رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مذکور برابر مواد 6 و 25 و تبصره ماده 20 قانون ثبت با هیئت نظارته. ایشون نمیتونستن با دادخواستی که دارن از دادگاه این ابطال صورت مجلس تفکیکی یا اصلاح ابطال این رأی رو بخوان، اول باید هیئت نظارت رسیدگی بکنه.
خوب،
بله، حالا این ایراد شکلی رو داشتیم که خواسته ایشون در حق ما موجه نبود و دادگاه صلاحیت رسیدگی بهش رو نداره و بدون این ورود در محیط.
پس این ایراد شکلی شماست.
بله.
که آقای موضوع در صلاحیت هیئت نظارت هست.
بله.
درست؟ خب اگر دادگاه اینو میپذیره اون وقت چیکار میکرد؟
قراره رد دعوا کنم ساده میکرد. عدم استماع از رد.
رأی دادگاه 299 میگه اما از حکم به قرار هست. رأی دادگاه نتیجه تصمیم و در واقع تصمیم قضایی دادگاه هست دیگه.
بله.
وقتی که موضوع در صلاحیت دادگاه نباشه باید چیکار کنه؟
قرار عدم صلاحیت.
قرار عدم صلاحیت، نه رأی صادر کنه. بله. چه عدم استماع چه رد. اگر این کارو میکرد باید چیکار میکرد اون وقت؟ پس باید عدم صلاحیت میداد اگر همچین اعتقادی داشت.
درست.
وقت باید چیکار میکرد؟
پرونده ارجاع میشد به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع اصل.
چرا به دیوان؟
چون
چون
اداره صف یه مرجع اختصاصیه، مرجع عمومی نبود که قرار عدم صلاحیت رو به نفع مرجع مذکور صادر بکنه.
بله.
و باید به دیوان عالی کشور میرفت و برای تعیین تکلیف.
خب ادامه بفرمایید.
بله، حالا ایراداتی که مطرح کرده بودن خوانده محترم دعوا بنده پاسخ دادم نسبت به دادخواستی هم که دادن بدون ورود در ماهیت. ما فقط ایراد شکلی میگیریم که پرونده در هیئت نظارت اداره صف باید رسیدگی بشه.
خب باید عدم صلاحیت میداد برای دیوان برای اینکه اختلاف بین مرجع قضایی و غیر
قضایی،
ضمن اینکه اگر به اختلاف هم بین مرجع قضایی هم باشه باید ببینیم که توی حوزه یه استان هست تو دوتا استان هست اون فرق میکنه، اونجا هم
ذاتی باشه یا محلی همش فرق میکنه.
بله. خب پس ایراد شما این بوده دیگه
استاد. ایرادات
خواست دعوی مرتبطه اونجا ایراد به نظرتون نمیرسه؟
دادخواست دعوی مرتبط استاد، حالا اینکه همه اشخاص رو به عنوان خوانده قرار دادن اونم که فرمودی نظریه، بعضیا اعتقاد دارن که باید همه اشخاص خوانده قرار داده بشن، بعضیا نه فقط
شخصی که راجع به جلب سالس گفتم.
جان جلب
راجع به جلب سالس گفتم. دعوای آخریه یعنی دعوای اموال املاک دعوای مرتبط هست.
درست.
استناد ماده 103 هست. دقت می‌فرمایید؟ ما در دعاوی تاری در کنار جلب سالس از به خدمت شما دعوای تقابل وقتی که فرصت ها رعایت نشه یا برامون ممکن نباشه مقدور نباشه همیشه یه راه حلی داریم. قبل از اینکه دادگاه رأی بده اونا ترمز هستن. خب جلب سالس و تقابل نه ترمز جلوی دعوا رو میگیره، جلوی رسیدگی و صدور حکم رو میگیره. اینقدر میفرمایید در دعوی مرتبط وقتی یعنی در دعوای اضافی تقابل جلب سالس، ولی در دعوی مرتبط جلوی صدور حکم رو نمیگیره. یعنی ما زمانی نداریم، اون بحث 3 روز یا پایان جلسه اول و مسائلی از این قبیل در اختیار ما نیست. اما وقتی میبینیم که هنوز دادگاه رأی نداده میتونیم دعوامون رو مطرح کنیم با بودن اون دو شرط، یا ارتباط کامل یا وقتت منشأ. وقتی دادخواست ما ثبت شد ما میتونیم به دادگاه توجه بدیم، حتی دادگاه اونجا میتونه توجهی نکنه، اصلیه رو رأی بده. اما اگر جلسه گذاشت برای دعوی مرتبط به ماده 102 یا 103 استناد میکنیم، دیگه دادگاه اونجا هم دست نگه میداره، مجبور قرار رسیدگی تعامل صادر کنه. پس در این دعوای آخریه بر اساس 103 مطرح شده و با اطمینان از زمانی که در اختیارش بوده به راحتی اومده این کارو کرده، چون نمیتونه تقابل بده. بحث دعوای اضافی و چه و چه و مطرح نیست اینجا، فقط 103 در اختیارش بوده، اومده این دعوا رو مطرح کرده. حالا عرضم به این هستش که نسبت به این دعوای مرتبطی که مطرح شده، شما ایراد شکلی به نظرتون نمیرسه؟ چون دفاعی ها در دو بخش دیگه، اول بحث شکل، یعنی اگر ایراد داریم اول شکلی ایراد میکنیم و بعد در ادامه وارد ماهیت میشه. در پاسخ به دادخواست آقای حجتی، در اینجا شما ایرادی به نظرتون نمیرسه؟
استاد، حالا اون وحدت منشأ رو به نظر میسه که این دادخواست نداشته باشه. منشأ یکی سند رسمی، وحدت و منشأ یکی هم که اون طبق اون تصرفی که دارن و قرارداد عادی که ادعاش رو دارن با سازمان بنیاد دارن هستش، میتونه سالا جداگانه هم رسیدگی بشه.
این دعوا مال خود بنیاد ها،
بنیاد
مستضعفان، مال بنیاد دیگه. بله، مال املاک مال بنیاد مستضعفانه. یعنی شما میگی اینجا وحدت منشأ نیست، چون نیست پس این دعوا مرتبط نیست.
ولی یکی از فاکتورها رو نداره دیگه، حالا ارتباط کاملش رو بررسیش رو
کلیت قضیه ما کلی که نمیتونیم بگیم. بین در مقام دفاع هستید دیگه،
درست.
ما به دادگاه دارید دفاع میگوید، میگید که میخواد ایراد وارد کنید. ایراد اول من این هستش که این موضوع در صلاحیت هیئت نظارت هست. ایراد دوم من این هستش که اینجا وحدت منشأ وجود نداره. خب اگر ارتباط کامل هم نداره،
ارتباط
کامل یعنی ببینید صدور و حکم در یکی مؤثر دستگاری هست یا نیست. اونجا آمده میگه خلی هست، مؤثر هست. اونجا آمده میگه خلی هست، اینجا اومده میگه تو با چی اومده میگه خریه، میگه با سلب، میگه با سندت باطله. این ارتباطه هست و در واقع دعوا تاریه، یعنی دعوایی هستش که یه ترمزی هست جلوی دعوای اصلی. خب پس ایراد دوم خودتون برگشتید، یعنی
بله.
اینو ایراد نمیبینید، فقط همون بحث هیئت نظارت دارید دیگه. بله. بحث دیگه ندارید؟
چیزی به ذهنم نمیرسوست.
بریم تو ماهیت ببینیم تو ماهیت چی کار باید بکنم. تو ماهیت دفاع بفرمایید که بعد بریم رو رأی.
استاد، این مرجعی که عنوان نکنیم اول توی دادگاه، اجازه بدیم رأی رو پیدا کنیم، شعبه دادگاه ویژه اصل 49 با قانون اساسی رسیدگی شده، بعدها مثلا عدم صلاحیت
بوده. اون معناش چیه؟
شعبه دادگاه همین شعبه‌ای که داخل بخونم اصل قانون 49 رو.
ببینید اینو باید آقای حجتی اشاره می‌فرمودن.
بله، همین چون مکتوب مونده. بله، می‌خواستم
بگم من چون وقت نیست سریع بگم. ببینید اینجا با توجه به دفاعیات، یکی از دفاعیات این بود در ذیل رأی اون دادگاه اصل 49 هم اشاره شده، یکی از دفاعیات این بود که تو دعوای دادخواست جلب صلاح هم اگر عنایت بفرمایید اونجا ما گفته بودیم که آقا این ملک بر اساس رأی دادگاه انقلاب تملک شده. عنایت بفرمایید. پس با توجه به این که سابقه رسیدگی راجع به این ملک رأی دادگاه انقلاب هست، برابر اون رأی وحدت رویه 581، هر کسی هر گونه ادعای حق نسبت به ملکی داشته باشه که دادگاه انقلاب در واقع تملک یا تملیک کرده، رسیدگی به این دعوا باید در دادگاه انقلاب اتفاق بیفته. به همین دلیل یکی از ایرادهای در واقع جالب سالس و خانده و خواهان دعوای مرتبط این بود که آقای موضوع در صلاحیت شما نیست. دادگاه بدوی عدم صلاحیت داد، رفت دادگاه ویژه اصل 49، اونجا اومد ذیل رأی اگر بخونید مشخص کرده، میگه چون این رأی که صادر شده حاکم شهر تهران بوده، پرونده رو داد دادگاه انقلاب تهران. ولی با توجه به رأی که در نهایت در اختیار شما قرار گرفته، اونجا هم عدم صلاحیت در اصل از خودشون نپذیرفت، نفی کرد، داد دیوان. دیوان دوباره نظر داد که باید در دادگاه حقوقی و در دادگاه عمومی رسیدگی بشه، چون موضوع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی هست. به همین دلیل هم برگشت دوباره اومد همون دادگاه بدوی و در نهایت اون رأی که پیش شما هست. اینو من توضیحش رو سریع گفتم که چون فرصت نیست و در ماهیت بفرمایید.
در ماهیت هم استاد صورت مجلس تفکیکی رو ابطالش رو خواسته بودن، حالا دلایل عنوان نکردن به چه دلیل باید عنوان میکردن که مثلا متصرفین در ملک اشخاص دیگه هم هستن.
ببینید ابطال صورت مجلس رو میخواد، ابطال سند انتقال سال جلیک رو میخواد، برای اینکه میگه تعدید حدود باطل شده. توضیح دادم دو مرحله، من توضیح دادم، میگه وقتی که اینا باطل شده سند ایراد داره. دقیقاً می‌فرمایید؟ ابطال سند هم به همین دلیل در واقع مطرح کرده، میگه موقعیت قانونی نداره. در واقع عمده دلیلش همین بوده که تحدید حدود مبنایی باطله. چون باطله پیامد اون صورت مجلست هم باطله، چون باطله سندت هم باطل هست. اینا زنجیروار به هم دیگه پیوسته است.
استاد حالا اگه شما خودتون جمع‌بندی کنید ممنون میشم، مطلبی حضور ذهن ندارم.
خب راجع به رأی دادگاه،
رأی دادگاه شعبه عمومی،
بله عمومی در نهایت رأی داد دیگه.
بله
شما و آقای حجتی استاد زیاد هموز در واقع با توجه به هر موضوع در فرصت خودش دادن. شما راجع به رأی هم توضیح ببینید، فرصت باقی میمونه. رأی درسته غلطه؟ چیه رأی؟ چجوریه؟
استاد رأی که دادن، اجازه بدیم مستندش رو. بعد توی رأی آوردن که نظر به این که حسب حکم حکومتی مقام معظم رهبری در راستای موافقت با پیشنهادات رئیس محترم قوه قضاییه به تاریخ 26/8/87 مبنی بر این که ادعای حق اشخاصی که متصرف ملک نبوده و از تاریخ صدور حکم قضایی مصادره یا تملیک بیش از 10 سال سپری شده باشد به هیچ عنوان قابل پذیرش و رسیدگی نباشد، که در ما نهنوی حسب اعلام خواهان از تاریخ 1357 مدعی است ملک متنازع در تصرف شرکت مستعمر کشت و صنعت دشت به عنوان مستجر سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد و حسب اعلام بنیاد به عنوان مذکور ثالث که رابطه مساوات بین خود و جالب را قبول نموده و مدعی است مطالب حکم دادگاه انقلاب که اموال خوانین به نفع بنیاد مصادره شده است و بر اساس همان حکم ملک در تصرف بنیاد و عامل وی می باشد که بیش از 10 سال از تاریخ صدور حکم قطعی مصادره و تصرف بنیاد می گذارد، که در این مدت خواهان هیچ گونه ادعایی را مبنی بر تصرف غیرقانونی بنیاد و عاملش طرح ننموده و طبق حکم مذکور بعد از مرز زمان مذکور ادعای اشخاص قابل پذیرش و رسیدگی نخواهد بود. و عبارت ادعای اشخاص استاد عام دونستند و عمومیت اون را شامل اشخاص هم حقیقی و هم حقوقی استنباط کردند و عبارت ادعا را هم اهم از این که اشخاص ادعایشان مستند به سند رسمی باشد یا عادی باشد را هم تفاوتی قائل نشدند. لذا با توجه به مضی زمان دعوا قابل رسیدگی و پذیرش نیست. استاد همینطور که طبق همین حکم حکومتی مقام معظم رهبری اومدن و این حق مالکیت رو که در گذشته اگر هم وجود داشت رو نقضش کردن، یعنی سلب کردن از مالک، در حالی که ما می‌دونیم مالکیت حقیست مطلق، انحصاری و دائمی. حالا از این جهت ما میتونستیم ایراد کنیم در ماهیت به این، ولی چون مقام معظم رهبری با استفاده از اختیاراتی که داشتن موافقت کردن با این پیشنهاد و باعث شدن که مستند رأی دادگاه قرار بگیره و دعوای ما پذیرفته نشه.
بسیار خوب آقای حجتی، جناب حجتی، جناب حجتی شما قسمت بعد رأی و توضیح میفرمایید.
نسبت داره البته یه موضوع رو توضیح بدم که همکار محترم فرمود نسبت به مالکیت ها، این که مالکیت برای توی این حکم حکومتی رهبر، این حکم حکومتی به دلیل اینه که به نظر بنده البته این که مالکیتی که نامشروع بوده و منشأ اون به درستی نبوده مورد این حکم قرار واقع میشه و در واقع این حکم اینجوری اون رو تحت پوشش قرار میده که این منشأش به درستی صورت نگرفته و مالکیتی که در این آقا به دست اومده مشروع نبود. به نظر بنده البته درست میگم یا نه؟ شما نصد به این موضوع
که ببینیم آقای بخشی شما چی میفرمایید در پاسخ به اظهارات آقای
استاد؟ خیلی این حکم حکومتی خیلی عام بود و مربوط به نامشروع یا مشروع نمیشد، حتی بین ادعا و دلیل هم تفاوتی قائل نشده بود.
جناب حجتی مشروع یا غیر مشروع بودنش مهم نیست، حکم حکومتیه بر اساس ولایت مطلقه با اصولی که حالا مورد استناد هست دادگاه اومده رأی داده دیگه. حالا قسمت دوم رأی شما میفرمایید، توضیح بفرمایید ببینید.
لذا با توجه به گذشت زمان دعوا قابل
در خصوص دادخواست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
و در خصوص دادخواست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان اموال و املاک به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای، درسته؟
و شرکت کشت سند ادامه بدید.
بگه شرکت کشت سند و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به خواسته تقاضای اصلاح خلاف مجلس تفکیکی به شماره فلان و تقاضای اصلاح سجی و تقاضای اصلاح سند به سند انتقال به اینکه اولا ابطال تعدید در شده دفترخانه، البته من خط رو گم کردم، ببخشید، تقاضای ابطال سند انتقال به شماره فلان در دفترخانه شهر مقوم به 51 میلیون ریال با لحاظ کلی خسارت دادرسی. نظر به اینکه اولا ابطال تعدید حضور مطابق بند حالا بندش رو نگفتم ماده 25 قانون سخت،
خب
بند دو و هفت ماده قانون سب در صلاحیت هیئت نظارت می باشد و نه دادگاه عمومی. ثانیا با توجه به متوالیت پرونده و لوایح متعدد بنیاد مستضعفان خود مدعی ابطال تهدید و حدود ادعایی می باشد که در این صورت خواسته بنیاد تحصیل حاصل خواهد بود. ثانیا با عنایت به ادعای بنیاد مبنی بر ابطال صورت مجلس تهدید و حدود بدون نقشه پلاک اصلی که فرعی 1، 2 و 3 از آن مجزا شده، مالکین متعددی در پلاک های مذکور بغیر از طرفین پرونده وجود دارد که به عنوان زینف پرونده محسوب می شوند که طرف دعوا قرار نگرفتند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور دعوا به شکل قانونی طرح نشده و به کیفیت مشروع قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون عمومی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر ورای صادر حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید ظرفی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان زنجان می‌باشد.
خب قسمت دوم رأی شما درست میدونید، تحلیلتون چیه؟
در واقع صدور قرار عدم استماعی که دادگاه اینجا انجام داده به نظر من استاد قرار بجا و درستی هست، با توجه به اینکه همون قبل از این هم صحبت شد نسبت به همون صلاحیت هیئت نظارت در مورد این خواسته که در واقع بعد در هیئت نظارت مطرح می شد و همچنین حالا گاهرا در اون پلاک فرعی که حالا پلاک اصلی پلاک از صد و یک اصلی که الان مطرح بوده طرفین زیادی هستن که اونجا مالک هستن، در واقع اونا هم باید طرف در واقع قرار می گیرن. حالا شما حالا بیشتر مثل به این موضوع هم توضیح بدین اونا ما می زده شده.
خب خواسته دعوی دو چیز بود دیگه، ابطال صورت مجلس بود با ابطال سند.
اصلا ابطال سند
ابطال صورت مجلسه دیگه بله دیگه، وقتی معما حل شود آسان شود. ابطال صورت مجلسه رو میگه و اشخاص دیگه ای هم هستن ولی راجع به ابطال سند چیزی نگفت.
نگفته.
خب عرض به خدمتتون، فرصتی هم که باقی نمونده، من علاوه بر توضیح من سعی کردم در اسم مطلب در واقع توضیحات خودم رو مطرح کنم، سعی کردم در واقع در خدمتتون باشم، مسیر با هم دیگه جلو بریم. ولی در این حال نسبت به دعوای اصلی، دعوای خلیت مطرحه، تقویمی که اینجا به عمل آورده درست نیست. ما چیزی به نام تقویم فعلی نداریم. ببینید دوستان، در دعوای خلیت یا منقول یا غیر منقول، در غیر منقول از به خدمت شما ماده 3 نحوه اصول برخی از درآمدهای دولت هست که همینجوری اصلاحاتش هم میخوره، ولی با توجه به ماده در مورد اموال غیر منقول ارزش معاملات در واقع بر اساس اون چیزی که اداره دارایی اعلام میکنه باید ملاک باشه. پس خواسته اینجا باید بر اون مبنا تقویم میشد. و در قسمت بعدی چون بحث قلقم عیانی مطرح میکنه، باز اینجا هم به همین صورت، یعنی اگر اختلاف باشه در خصوص این قسمت که دفاعیات هم مطرح شد، در ماده 63 این منطور قانونگذار تعیین تکلیف کرد، 62 یا 63 رو من نمیدونم، در صورت در ارتباط با تقویم خواسته اینجا ایراد وارد هست. یه مطلب دیگه هم این هستش که درسته معامله سال 1341 بوده، ولی چون سند مالکیت مال سال 1395 بوده، بنابراین ادعای اجرت المثل از سال 1357 تا زمان طرح دعوا و صدور حکم یه مقدار قابل تأمل هست، یعنی خورده باید با اغماز باش بهش نگریسته بشه تا موضوع حکم واقع بشه. پس حس چکلی عرض میکنم. اما در مورد دعوی جلب سالس خب مطلب خاصی ندارم، چون چیزی بوده که نتیجه اندیشه خودم بوده، نمیدونم درسته یا غلطه، ولی به هر صورت هدف این بوده که شخص مالک اصلی رو بیاریم به عرصه و میدان که بتونه دفاع بکنه و دلایل ایشون در واقع تحلیل و بررسی بشه. اما دعوایی که اموال املاک مطرح کرده با توجه به ستون خواسته میگه تقاضای ابطال صورت مجلس، و خواسته دومش ابطال سند هست. ببینید این ابطال سندی که شمارش هم اشاره میکنه معامله سال 1341 زمان انعقاد معامله است، اما اون چه که پیوست دادخواست به عنوان دلیل ارائه شده سند مالکیت سال 1395 هست. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم فرض کنیم که دادگاه دعوا رو میپذیرفت، یعنی بس اون حکم حکومتی نمیشد، میخواست بیاد این سند انتقال رو باطل کنه، اما در این حال سند مالکیت که همچنان هست که یعنی سند مالکیت سال 1395 همچنان دست خواهان اصلی بود. گویی که این خواسته تقاضا ابطال سند زورش اونقدر قوی نیست که مالکیت اون شخص خواهان دعوی اصلی رو زیر سوال ببره. بنابراین شاید باید عرض میکنم شاید بهتر این بود که ابطال سند مالکیت تکبرگر هم در واقع میخواست. در اینجا تقاضای ابطال سند انتقال شماره فلان سال 1341 در واقع منظورش ابطال اون معامله است، چون با اون سند معامله انجام شده، ملکی از مالکیت شخص فروشنده خارج و در مالکیت خریدار قرار گرفته، اونجا معامله است. این سند حاکی از اون معامله است، ربطی به اون سند مالکیتی که پیوست دادخواست خواهان اصلی هست به اون استناد میکنه خلعیت میخواد نداره. و نکته بعد این که تو دلایل ستون دلایل بنده هفت آورده هر گونه تحقیقی که دادگاه محترم لازم بداند. به قدری سخت میشه اینو به عنوان دلایل و زمام دادخواست از سوی خواهان تلقی کرد. چرا؟ چون این عبارت که هر گونه تحقیقی که دادگاه محترم لازم بدانه در واقع همون ماده 199 قانون عدالت مدنی هست. این تشخیصش، حق اعمالش، اختیارش و حتی به نوعی تکلیفش با دادگاه هست، ربطی به اصحاب دعوا نداره. این در اختیار دادگاه است. من نمیتونم بگم هر تحقیقی که تو میخوای، چون ماده 51 به بعد اگر عنایت بفرمایید در اونجا شرح دادخواست میگه دلایل و جهاد. دلایل و جهادی که مثبت ادعای خواهان هست باید در ستون دلایل بیاد، نه بحثی که در اختیار دادگاه هست. این موضوع خیلی چیز نیست. بنابراین صرف نظر از اون بحث خواستش که مطرح شد، یعنی ایرادی که برخواسته وارد شده که یه مقدار باید کاملتر و دقیقتر مطرح می شد، و صرف نظر از همین دلیلی که به عنوان دلایل و زمان ماده که محل ایراد هست، به نظر می رسه که دادخواستش قشنگ و مستدل بشه، مخصوصا که در صدر دادخواست دادگاه رو داره توی مسیری قرار میده که آقا متوجه باشه این دعوا مرتبطه، این قضیه اشتباه نکنه، هم مستند قانونی میده هم دلایل میده. و اما رأی دادگاه، این که هر دو تا بزرگوارا اعتقادشون بر این بود که این موضوع باید در هیئت نظارت مطرح بشه. ببینید هیئت نظارت عموماً زمانی اظهار نظر میکنه که سند صادر نشده باشه. دوستان وقتی سند مالکیت صادر میشه دیگه هیئت نظارت نمیتونه اظهار نظر بکنه. وقتی که سند مالکیت صادر بشه رویه این هست، نظریات فراوان هست، در ارتباط با بطلان سند دادگاه باید تصمیم بگیره. بنابراین با توجه به این که در مورد موضوع مختلف فی سند مالکیت صادر شده، این که باید از به خدمت شما موضوع در صلاحیت اداره هیئت نظارت اداره ثبت است، به نظر میرسه که خیلی صحیح نباشه. و نکته دیگه این که ما اگر مبنای این حکم، من توضیح بدم راجع به این حکم حکومتی مقام معظم رهبری، اونم این هستش که چون بعد از اینکه بنیاد تملیک میکرد و تملک میکرد، از به خدمت شما بعد از سالها مثلا یه نفر پیدا میشد میومد میگفت آقا اینجا من حقی دارم و الی آخر. این بود که پیشنهاد شده در اون سال، وسط محترم قوه قضاییه پیشنهاد میکنن به مقام رهبری و ایشون هم موافقت میکنه. مبناش و در واقع محتواش همین هستش که اگر بیش از 10 سال ملک در تصرف بنیاد بوده، تملک کرده یا به دیگری تملیک کرده، تا این مدت کسی نیومده ادعایی نداشته، پس از اون اگر بیاد چه ادعاش وارد باشه چه ادعاش نه وارد نباشه، چه مستندش همینطور که تو رأی آورده سند رسمی باشه چه عادی باشه، قابل پذیرش نیست. البته این که بعدن اون شخص میتونه ادعای دیگه این مطرح بکنه یا نه موضوع قابل تأمل هست، ولی به این اعتبار با توجه به این نظریه در واقع حکم حکومتی، این دعوا در واقع قابل پذیرش نبوده. اما نکته ای که هست این هستش که وقتی که هیچ گونه حقی رو در واقع پذیرفته نیست، نتیجه حکم دادگاه شاید این بهتر بود که حکم به بطلان صادر میشد. چرا؟ چون قرار عدم استماع بیشتر ناظر بر مواردی هست که میگه آقا شرایط حاضر نیست، شرایط پذیرش دعوای تو الان در حال حاضر برای من قابل قبول نیست، یا باید بری تکمیل کنی مدارک و غیر ذلک، بعد دوباره میتونی این دعوا رو مطرح کنی. اما این حکم حکومتی میگه آقا هیچ زمان دیگه قابل قبول نیست دیگه، وقتی ادعای حق من مستند به هر مدرکی حتی سند رسمی در هیچ زمانی قابل قبول نباشه، دیگه اینجا باید حکم صادر بشه، تکلیف این قضیه باید روشن بشه. قرار که خیلی موضوعیت نداره. اما در مورد اون بحث صورت مجلس تجدید حدود که بطلانشو خواستن، به نظر میرسه که ایراد دادگاه درست بوده باشه. در نهایت من حیث المجموع رأی دادگاه درسته که دادگاه تجدید نظرم همینو به همین کیفیت در واقع تایید کرده. خب فرصتی هم باقی نمونده، اگر سوال کوتاه چیزی هست من در خدمتتون هستم.
استاد اگر اجازه بدیم من یه سوال خدمت یه راهنمایی هم ازتون بگیریم
اجازه بدیم من به دوستانم اینو بگم، دوستانی که سوال دارن میتونن گزینه دستشون رو بالا بیارن، من صداشون رو فعال کنم که بتونن سوالشون رو طرح کنن، اگر نه که آقای حجتی شما بفهمید. ببخشید.
ممنون. استاد با توجه به این که حالا این سه تا دادخواستی که الان مطرح شد تو این دعوا، یکی دادخواست اصلی و مرتبط و جلب ثالث، مجلوب ثالث، ما میتونستیم به نظر من الان این دعوای جلب ثالث رو اصلا با توجه به این دعوای مرتبط اصلا مطرح نکنیم. در واقع به نظر من چون دعوای مرتبط موضوعی که ما تو جلب ثالث می‌خواستیم به دست بیاریم، تو همین دعوای مرتبط یا اصلی به دست می اومد.
بله.
حالا اگر شما نظرتون رو بدین نسبت به این موضوع.
ببینید ما خدمتتون عرض کردیم دعوای خواهان اصلی چیه؟ دعوای خلیت هست. اومده علیه من متصرف میگه آقا من سند دارم از ملک من، برو بیرون قلقم. درست؟
بله.
چطوری شخص ثالث از این قضیه متوجه بشه که من از اون قرارداد دارم؟ و یا من چگونه از خودم به نوعی رفع این گرفت؟ چون سوء زن که نمیشه گفت، اتهام که نمیشه گفت، پرونده کیفری نیست. چگونه من تصرف خودم رو توجیه کنم در چارچوب قانون؟ پس جلب ثالث برای چی هست؟ اگر من این کارو نمی کردم دادگاه رسیدگی میکرد با توجه به سند رسمی که شخص خواهان داره، منم که چیزی دستم نبود، خب باید منو محکوم میکرد دیگه. بنابراین یا باید من جلب ثالث میکردم که آقا توی که اومدی بر اساس قرارداد از من داری پول میگیری، بابت قرارداد مساقات، بابت قرارتون تلفیقی از اجاره و مساقات بود، قراردادی بود که مشتمل بری حتی ماده دقیقان و مدنی هم میشود، باید بیاد پاسخ بده. چون نتیجه رأی دادگاه در جلب ثالث چیه؟ یا مجلوب ثالث محکوم میشه به تنهایی یا جالب و مجلوب با هم محکوم میشه یا قرار رد میشه نسبت خود دعوا رد صادر میشه دیگه، غیر از این که نمیتونسته باشه.
در واقع اجازه است یه لحظه ببخشید، این جلب ثالث در واقع یعنی باعث شده که این دادخواست مرتبط رو بنیاد مستثمان یا سازمان اموال املاک مطرح بکنن. در واقع
من جلب ثالث دادم که آقا تو بیا پاسخ بده که حالا که اومدی عرض کردم این زمینی که به من دادی با این قرارداد شخص سند داره، سند مالکیت داره، داره قلقم عیانی داره میگیره. من با اجازه تو سالها اینجا درخت کاشتم، مثلا موتور آب زدم اینجا، مستحدثات دارم، سند مالکیت داره دیگه، من دفاعی ندارم، من دستم کاملا خالی هست. چون قراردادی که من دارم اصل نسبی ماده 219 چی میگه؟ بین من و شخصی که منعقد کرده معتبر است، در مقابل سند رسمی که قابلیت استناد نداره. که من اونو دعوتش کردم که به کمک هم در واقع دفاع کنیم، پاسخ بدیم به دعوای هست، باید این کار اتفاق میفتاد. اگر من این کارو نمی کردم من محکوم بودم که دیگه.
ممنون استاد، مرسی از توضیح.
خواهش میکنم. اگر سوالی هست در خدمت.
دوستان اگه سوال دارین گزینه دست رو بالا بیارین، اگر نه خسته نباشید همگی.
همگی خسته نباشید.
استاد خسته نباشید. ممنون.
خسته نباشید. آقای بخشی زاده جناب بعدی دوستان عزیز، ان شاءالله که مفید بوده باشه.
خسته نباشید استاد، استفاده کردید.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.